أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در شرایع فرموده ولو کان المتمتع، این کسی که حج تمتع انجام میده، مملوکن، حالا یا عبد یا امه، صغیر یا کبیر فرق نمیکنه، به اذن مولا، چون عبد مملوکن لا یقدر علی شیء، اگه اذن مولا نباشه اصلا حجش حج نیست تا حکم داشته باشه، احرامش احرام نیست. ولو کان المتمتع مملوکاً به اذن مولاه، کان مولاه بالخیار بین ان یهدی عنه او یأمره بالصوم. خب حج تمتع کرده، مولاش هم بهش اذن داده، حالا اومده منا رمی جمره کرد، حالا باید ذبح کنه، عبد که چیزی نداره. مولا ملزم نیست که اذن که داد که حج تمتع بکنه پس گوسفندش هم مولا بده، مولا مخیره گوسفند بکشه براش، یا اینکه بگه من گوسفند نمیکشم، حالا پولم داره اما لازم نیست، وقت کار باز بکنه. خود این عبد روزه میگیره، 3 روز در حج و 10 روز الی رجعتهم. کیه دلیل این مسئله؟ 2 تا دلیل داره، روایات صحیحه داره، معمول به هم هست، هم سندهاش معتبره، هم فقها عمل بشه. دلیل دومش هم اجماعه، اجماع ظاهرا مسلمه، خود منم قدی که تتبع کردم اجماع محصله، نه اجماع فقط منقول، ولو عدهای نقل اجماع کردن مثل علامه و دیگران، مرحوم صاحب مدارک که دقیق در این جهت در مدارک جلد 8 صفحه 17 فرموده هذا الحكم مجمع عليه بین الاصحاب، تا امروز هم مخالفی نداره. اگر روایاتم نداشت این اجماع برای ما دلیل بود، اتفاق اهل خبره این کاشفه، کاشفیت عقلائیه داره، طرق اطاعت و معصیت عقلائیه. بله اجماعش مقطوع الاستناده، فرمودن یه عده‌ای از متأخرین که قبلام این حرف نبوده در متقدمین و بعد متقدمین که اجماع محتمل الاستناد حجت نیست، چون اگه احتمال میدیم به خاطر روایته خب باید میدیم اون روایت حجتی یا نه. الجواب اتفاق اهل خبره هر فنی، این اگه کسی مخالفتش کرد از اهل اون فن و اش در خطا قرار گرفت معذور نیست، اگه موافقت این اتفاق کرد و اشتباه در اومد این اتفاق معذوره، به خاطر همین که طرق اطاعت و معصیت عقلا مثل که ظواهر حجته. چیه؟ چون عقلا به ظواهر عمل میکنن، حجت میدونن، اگر کسی به ظاهر عمل کرد و اشتباه در اومد معذوره، اگه به ظاهر عمل نکرد به خلاف ظاهر عمل کرد و اشتباه در اومد معذور نیست، مثل قول ثقه که حجته. اگه کسی به قول ثقه عمل کرد و اشتباه در اومد معذوره، اگه عمل نکرد و قول ثقه موافقه واقع بود معذور نیست. اجماع هم همینه، اگر راستی اهل خبره یک فنی، اونم اهل خبره اتقیا مثل فقهای شیعه، برای یه چیز اتفاق کردن، حتی اگر قطعا مستند به روایت باشه، این اجماع دلیله، مثل 2 تا روایت معتبر میمونه که هم اون دلیل هم این دلیله، تنافی نداره با هم. یکی روایاتش هم ایناست که اگر مولا به عبدش اجازه داد که حج تمتع بکنه، گردن مولا نیست که الا گوسفند براش بده. این مسائل جلد 10 صفحه 89، 2 تا حدیث، هر 2ش صحیح است. یکی صحیحه جمیل، قال سأل رجل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بمملوكه حد تمتع انجام بده. قال عليه السلام فمره فليصم وإن شئت فاذبح بمولاه. خطاب بمولاه، شاید مولاه با خود این سائل خدمت حضرت صادق علیه السلام بوده که اون سوال کرده، حضرت به اون مولا امر کرده، به مولا گفتن میخوای امرش کن روزه بگیره، میخوایم تو هدی براش بکش. یه روایت، روایت دیگر، روایت ایران صحیح است، قال سألت أبا الحسن از حضرت کاظم علیه السلام قلت امرت مملوکی ان يتمتع فقال ان شئت فذبح عنه و ان شئت فمره فليصوم. این هم روایات. نه واجبه بر خودش امر کنه، مولا حق نداره نهی کنه. همین علمش میگو حالا اون امرم نکنه، اون وظیفه خود عبده دیگه، تو مکلف عبد، فقط پول نداره. اگه پول میخواد و نداره، نه حق نداره. اما اونجایی که پول میخواد، اگه پول رو میده مولا و بهش امر میکنه، هرچی مولا امر میکنه و قادر عبد باید انجام بده. عبد المملوک لا یقدر علی شیء و هو کل علی مولاه، تو قرآن داره و قدرت داره. بله چرا نه؟ چرا نه؟ اگه مولا به عبدش گفت نماز شب بخون، امر کرد، چرا واجب نباشه؟ و اینم حرج ضرر براش نبود، فرق نمی کنه، حتما باید بده. اما عادتا عبدا پول ندارن، اگه دوش که گیری ندارن. این دوتا روایت. روایت دیگر که یه تیکش رو فرموده، بله، روایت موثقه ابن بکیر. ابن بکیر پسر برادر زراره است که موثقه. سألت ابو عبدالله علیه السلام عن رجل امر مملوكه ان يتمتع بالعمره الى الحج عليه ان يذبح عنه؟ قال لا. يعني این تیکه را حضرت فرمودن، چون اونم سوال از این تیکه کرد، به عبدش گفت که حج کن، حج تمتع، اونم حج تمتع که باید گوسفندش هم بده، فرمودن نه. بله آها، چون وقتی نداره مکلفم هست باید روزه بگیره. فقط این دو تا روایت یه روایت مخالف داره. نه باید خودش بگیره. نه یه مسئله هست، نیابت دلیل میخواد. نه اگه مولا به جاش بره بگیره فایده نداره. مگه مولا پول نداشته باشه به جای گوسفند روزه بگیره؟ عیبی نداره. روایت مخالف هم بحث سندی داره هم بحث دلالی. بله حالا یعنی گیری نداره. من روایت اینه عن ابی ابراهیم حضرت کاظم علیه السلام، حالا سندش رو بعد عرض میکنم. قال سألته عن غلام اخرجته معی فامرته فتمتع. مراد از غلام یعنی عبد. ثم اهل بالحج یوم الترویه، چون حج تمتع اولش عمره تمتعه، بعدش محل میشه، مخروض ترویه که روز هشتم ذوالحجه است، این اهل بالحج احرام برای حج تمتع میبنده. ولم اذبح عن، به حضرت کاظم علیه السلام عرض کرد، بهش گفتم به عبد که حج بکنه، اینم عمره تمتع کرد، بعدم احرام بس برای حج تمتع و رفع عرفات و مشعر و منا، منم براش گوسفند نکشتم. افله ان یصوم بعد النفر، گوسفند نکشتم، روز دوازدهم هم شد، مردم از مکه مکرمه بیرون رفتن، حالا بهش بگم روزه بگیره؟ از اصلا من نه، باید بری گوسفند بکشی برای. افله ان يصوم بعد النافر؟ قال عليه السلام الا كنت امرته ان يفرض الحج؟ چرا بهش نگفتی که حج افراد کنه که گوسفند نخواد؟ الا كنت امرته ان يفرض الحج؟ قلت طلبت الخير چون حج تمتع افضله لهذا گفتم حج تمتع کنه. قال علیه السلام حالی که طلب خیر کرد بروی گوسفند بکش. قال علیه السلام کما طلبت الخیر فذهب فذبح عنه شاة سمینه، بروی گوسفند چاق بکش به جای این حبل. و خود راوی میگه و کان ذلک یوم النفر الاخیر، روز 13 بوده، یوم النفر اول 12 این روز 13 بوده. خودش گفت غلام یعنی عبد، نه کنایه از عبد، اون روایت قبلا که صحیح بود مملوک بود اون روایت، نه مراد عبد یعنی مسلمه، غلام یعنی جوان، چون تو روایات داره، روایت داره پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن نگید عبدی و امتی، بگید یعنی ابنی، نه ابنی کلمه دیگه داره، یعنی کلمه عبد استفاده نکنید. حالا اینم گفت غلام مسلم مخصوص همینه، نه فرزندش باشه، گردن خود فرزنده است. حالا بچه کوچیک، بله بله اون بچه، حالا مسئلهش باید دید چیه، نه ظاهرا مسلمه، یعنی متبادر اینه، وقت تبادر حجته. وقت اینجا به حضرت گفت که لم اذبح، من گفتم حج تمتع کنه اما گوسفند نکشتم. حضرت فرمودن چرا؟ برو یه گوسفند سمینه بکش. این دو تا مسئله است. یه مسئله اینه، روایت را مرحوم شیخ طوسی در هم تهذیب هم استبصار نقل فرمود. سند شیخ طوسی تا حسین ابن سعید خوبه. دو تا فرد محل بحث داره، یکی حسین ابن سعید فقه است، گفته عن القاسم ابن محمد. کیه این قاسم ابن محمد؟ قاسم ابن محمد هیچ کی تضعیفش نکرده، اما توثیق هم نداره، نه جاشی شیخ طوسی دیگران اسمش آوردن، گفتن کتاب داره، یعنی روایاتش رو توی کتاب جمع کرده، اما نگفتن ثقتون. فقط یه نفر گفته ثقتون و اون ابن داوده. ابن داود یه رجال داره، معاصر علامه است، از شاگردای محققه. بعضی متأخرین از ابن داود گفتن ابن داود از کجا گفته که این ثقت؟ علامه اگه میگفت ثقه میگفتیم از کجا گفته؟ اگر کسی توثیقات متأخرین را قبول نداره، آها بحثیه، توثیقات علامه را هم قبول نداره، که مکرر عرض شد که این غیر محله، کسی که اهل خبره است قبولش حجت. اگه کسی امروز رجالی باشه، اهل خبره رجال باشه، یک راوی را که هیچ کی توثیق نکرده تو این 1000 گفت این ثقتون، چرا حجت نباشه؟ اهل خبره همه جا حجت، هیچ قیدی هم نداره. بله باید اهل خبره فقه باشه، لازم هم نیست که مؤمن باشه. لذا اونایی که توثیق کردن همشون 12 امامی نبودن، اهل خبره باشه و ثقه باشه. ابن داود از علماست، از شاگردای محققه، هم دوره علامه حلیه رضوان الله علیهم جمیعا، و این گفته ثقتون، چرا کافی نیست؟ اگر علامه هم مثل توثیقاتش کافی نیست، خب یه بحثیه که عرض شد که وجهی نداره، وجه وجیهی نداره. اگر نه کسی توثیقات علامه را قبول میکنه، ابن داود چرا قبول نکنه؟ علامه مهمتره ابن داود، بله علامه فقیه بوده، اصولی بوده، در مختلف علوم اسلامی متضلع بوده، اهل خبره بوده، بله. اما وقتی که توثیق میکنه، این باید خودش آدم ثقه باشه. ابن داود ثقه است. و لهذا و از غرایب و لیس به غریب، یعنی چون نظائر داره، مرحوم محقق حدبیلی شاید بیش از 10 توی کتاب اسم این قاسم ابن محمد اومده. یه جا گفته لا یضر ضعفه، نگفتتم چرا، من هرچی نگاه کردم اینجا توجیه نکرده، مکررم خود مقرد بیلی فرموده قاسم بن محمد ضعیفه، ضعیفه یعنی توثیق نداره. پس روایت معتبر نیست. ببینید اگه خواستید مراجعه کنید من به دو جاش اشاره میکنم، بیش از 10 جا توی کتاب مجمع الفائده و البرهان محقق عدلبیلی اومده اسم این قاسم بن محمد. یکی جلد پنجم، جلد پنجم کتاب محقق عدلبیلی مجمع الفائده و البرهان صفحه 257 ایشون گفته ضعیفه. چند جای دیگه هم همینجور. یکی در جلد بله 4 مجمع الفائده و البرهان صفحه 340 فرموده لا یغر کون القاسم ابن محمد الجوهری الواقع فی الطریق. روایت فتوا داده بعد گفته این قاسم ابن محمد جوهری که در طریق واقع شده لا یغر. نگفته چرا؟ شاید به خاطر همین توثیق ابن داوده، چون ابن داود معاصر علامه است، متقدم بر مرحوم محقق عدلبیلی. و این غریبه. خلاصه قاسم ابن محمد اگه ثقه است همه جا ثقه است، اگه نه نه. ظاهرا به نظر میرسه که ما بگیم اعتبار داره، وجهش هم توثیق ابن داوده. این یک مشکل در سند. مشکل دیگه در سند اینه قاسم ابن محمد گفته عن علیین، نگفته این علی کیه. عن ابی ابراهیم حضرت کاظم علیه السلام. این دو تا علی هستن که از حضرت کاظم روایت نقل کردن و این مشترکه. یکی علی ابن ابی حمزه بطائنیه، یکی علی ابن ابی حمزه سمالیه. لذا تصریح کردن صاحب مدارک دیگران چون این علی مشترکه بین ثقه که پسر ابی حمزه شمالی باشه و بین غیر ثقه که بطائنی باشه، پس روایت از نظر سند از این جهت هم اشکال داره. الجواب همین که عرض شد، بله ما نمیدونیم این علی بطائنی یا نه، که عرض شد که وقتی شیخ طوسی میفرماد روایاتی که در دست ما هست از بطائنی اینا اجماع بر عمل بهش هست، یعنی زمان شیخ طوسی مخالفی نبوده یا شیخ طوسی ندیده مخالفی. که عرض شد همینجور که بزرگان فرمودن به خاطر اینکه حتما آدم هایی که ثقه هستن نمیان از علی بن ابی حمزه بطائنی بعد انحراف چیزی نقل کنن، یعنی اطمینان به این هست. و علی بن ابی حمزه بطائنی وکیل حضرت کاظم علیه السلام ثقه است قبل از انحرافش، بچ نعوذ بالله عاقبت به شر شد. اگر معلوم میشد که این راوی که ثقه است گفته عن علی ابن ابی حمزه قبل انحرافه، میگفتیم ضعیف علی ابن ابی حمزه. نه، حالا وقتی که ثقات ازش نقل میکنن، یعنی اگه من و شما جای اینایی که از علی ابن ابی حمزه روایت نقل کردن بودیم، از علی ابن ابی حمزه قبل انحرافش روایت نقل میکردیم یا حتی بعد انحرافش، احتمال این که ثقات بعد انحراف از علی بن ابی حمزه روایت نقل کنه احتمال عقلایی نیست، احتمال ممکن دقیق عقلی باشه اما فایده نداره. خلاصه این دو تا اشکال در سند اینجا هست که عرض شد هر دوش تام نیست. یه جای دیگه فرموده مرحوم محقق عدلبیلی ولکنه، یعنی خبر غیر صحیح لوجود القاسم ابن محمد. بله این مشکلی است. مشکلیه دلالتش اینه که خب اگه این روایت حجت ندونیم که گیری نداره، معارض حجت نیست، این تکافؤ نداره با اون دو تا روایت صحیحه که حضرت فرمودن مخیر مولاش بین این که بگه روزه بگیره یا مولاه براش گوشمند بکشه، تعارض نداره. اما اگه گفتیم حجت که علی القاعده میگیم حجته، خب این تعارض نی، این ظاهر حضرت گفتن برو یک گوسفند سمینه بکش، این ظاهرش نی که وجوبه. اون روایتی که میگفت تخییره نص بر عدم وجوبه. وقتی که گفتن مخیره یعنی گوسفند کشتن مولا واجب نیست، این ظاهرش وجوبه، حمل ظاهر بر نص میکنه. بله یه مسئله اینجا هست و اون اینه، این روایت اخص مطلقه نه فقط ظاهره. اخص مطلق یعنی چی؟ یعنی روایت میگه، اون روایت میگفت که مطلق بود، میگفت که کسی که عبد مولایی که به عبدش گفت حج تمتع کن مخیره بین این که خودش گوسفند بکشه مولا یا به عبد بگه روزه بگیر. حالا این چه روز 13 باشه نفر سالس چه غیرش، این از همون قبل چون تا 4 حق داره بکشه، 10، 11، 12، 13 دیگه بعدش که نمیشه بکشه، این مال مطلقه. این مقیده که یعنی اگه 13 شد و نه خودش کشت و نه به عبد گفت روزه بگیر که بعد 13 باید دیگه روزه بگیره عبد نگو، این اخص مطلقه. این میگه در این مورد باید گوسفند بکشه چون اخص مطلقه. اگه گفتیم روایت معتبره باید بگیم در این مورد متعینه که گوسفند بکشه، لکن ظاهرا اعراض مشهور ازش هست. اگه اعراض نبود یا کسی اعراض را کاسر ندونه قاعدش نمیگیم بله، اگر همچی موردی شد یعنی اگه مولا به عبدش گفت حج تمتع کن روز عید 11، 12، 13 تا 13 حق داره مولا براش گوسفند بکشه یا بهش بگه روزه بگیر بعد 13، اما اگه نه اینو کرد مولا نه اون روز 13 شد متعینه که باید گوسفند بکشه. اگه گفتیم روایت سندش معتبره که عرض شد علی المبنا معتبره و دلالت هم اخص مطلقه، اما ظاهرا احدی از فقها ها فتوا نداده به این، یعنی انقدر که من تتبع کردم. لا مرحوم صاحب وسائل با به این بله، با اینکه خود صاحب وسائل این روایت رو هم نقل کرده پشت سرش صاحب وسائل گفت حمله الشیخ على افضلیت الذبح حین اذن اگر بسیدم شد افضله بخاطر چرا افضله؟ تعویل این افضل حضرت حسب این روایت تعیین کردن. بله چون اعراض از تعیین شده لحالا ما میگیم حتی در این مورد ولو اخص مطلقه متعین نیست که الا گوسفند بکشه. مرحوم صاحب وسائل در عنوان باب فرموده ان المملوك اذا تمتع باذن مولاه تخير ان مولا بين ان يذبح عنه او يامره بالصوم. لهذا پس قاعدتا اینه که مطلقا چه روز 13 چه قبلش مولا مخیره، چون تا 13 حق داره گوسفند بکشه، اگه گوسفند نکشت ولو همون روز 13 شد ولو روز 14 شد به عبد میگه که روزه بگیر، وقت عبد ملزمه که روزه بگیره. حالا میاد که اگه عبد نمیتونه روزه بگیره، مریضه یا مشکلی داره، روزه ازش ساقطه. تا برسیم انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.